سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. شماری از زنان در اعتراض به مسدود ماندن مکاتب برای دختران بالاتر صنف ششم امروز در شهر کابل در برابر لیسه مریم دست به اعتراض زدند. این زنان به رادیو آزادی گفتند که آنها با شعار نان و کارم را گرفتی، درس و مشقم را نگیر اعتراض کرده بودند، اما با فایرهای هوایی طالبان مواجه شدند. وزارت داخلی طالبان فایرهای هوایی برای معترضان را رد کرده. ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد، میگوید که افغانستان با آزمون‌های حیاتی حقوق بشر مواجه است. او در یک نشست خبری امروز در پایان دیدار 11 روزه خود از اولین ماموریتش از سوی شورای امنیت حقوق بشر سازمان ملل متحد بیان کرد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. ایالات متحده آمریکا حملات در شهر مزار شریف و کابل را به شدت محکوم کرده. توماس وست، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان، امروز در توییتر خود این حملات را بزدلانه خوانده. در 4 انفجار دیروز در کابل و مزار شریف کشته شدن حداقل 15 تن تایید شده. داعش مسئولیت انفجارات در شهر مزار شریف را به عهده گرفت، اما تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت انفجار شهر کابل را به عهده نگرفته. ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای طالبان، امروز در یک سفر غیر مترقبه به پنجشیر سفر کرده. در جریان هفته اخیر این دومین عضو ارشد حکومت طالبان است که به پنجشیر سفر میکند. قبلا ملا یعقوب مجاهد نیز به این ولایت سفر کرده بود. این در حال است که از 2 هفته به این سو در شماری از مناطق پنجشیر از درگیری های مسلحانه بین طالبان و گروه های مسلح گزارش داده می شود. زندان ولسوالی حصه حول کوهستان ولایت کاپیسا مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. عبدالمتین سعید، قمندان امنیه طالبان در حصه حول کوهستان، حمله بر زندان این ولسوالی را تایید کرده، گفته که این درگیری تلفات نداشته. مسئولیت این حمله را جبهه موسوم به مقاومت ملی بر عهده گرفته و ادعا کرده که در این حمله 3 تن از نیروهای طالبان کشته شدند. وزارت دفاع ایران میگوید که در اثر حادثه در یکی از واحدهای تحقیقاتی این وزارت در منطقه پارچین در حومه تهران یک تن کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. پایگاه نظامی پارچین در 60 کیلومتری جنوب تهران موقعیت دارد و اداره بین‌المللی انرژی اتمی قبلا گفته بود که در این پایگاه ایران آزمایشات مربوط به انفجارات بم هسته‌ای را انجام داده. در ماه جون سال 2020 نیز یک انفجار در این منطقه صورت گرفته بود. وزارت دفاع اوکراین امروز گفته که نیروهای روسیه 40 شهر را در منطقه شرق اوکراین مورد آتشبازی توپچی قرار دادند. این 2 شهر در کنار دریای سیورسکی دونتسک موقعیت دارند. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه آغاز شد و تا هنوز ادامه دارد. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که شهر کابل امروز شاهد تظاهرات بود.
کار و نانم را گرفتی، درس و مشقم را ندی.
کار و نانم را گرفتی، درس و مشقم را ندی.
همی ما بسته شد.
در گزارش هم می شنوید که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، می گوید که افغانستان با آزمون‌های حیاتی حقوق بشر مواجه است. روز جمعه تاجیکستان از نشست در مورد افغانستان میزبانی میکند.
این نشست متوجه این است که در افغانستان چه میگذرد.
در برنامه رهبران زن هم میشنوید
ما خواستیم که به خاطر ترویج فرهنگ کودکان این نمایشگاه را برگزار کنیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد، میگوید که افغانستان با آزمون‌های حیاتی حقوق بشر مواجه است. او این مطلب را در نشست خبری امروز در پایان دیدار 11 روزه خود برای اولین ماموریتش توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بیان کرده. مقیم نایب فشرده گزارش سازمان ملل متحد را در این مورد ارائه می کند.
ریچارد بنت، گزارشگر و ویژه سازمان ملل متحد، میگوید افغانستان با چالش‌های جدی حقوق بشر مواجه است. او که تازه از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ارائه یک گزارش از وضعیت حقوق بشر در افغانستان تعیین شده، امروز در یک کنفرانس خبری در کابل از مقام‌های طالبان خواست تا راهی را انتخاب کنند که ثبات و آزادی را برای همه افغان‌ها به ویژه زنان آن به ارمغان آورد. ریچارد بنت در این کنفرانس خبری افزود:
افغانستان با چالش‌های متعدد حقوق بشر روبرو است. این وضعیت بر زندگی مردم تأثیر عمیق داشته و من از مقام‌ها می‌خواهم که با چالش‌های بشری رسیدگی کنند و فاصله میان حرف و عملشان را از بین ببرند. من درباره وضعیت نادرست حقوق بشر در کشور ابراز نگرانی شدید می‌کنم. محو زنان از جامعه مایه نگرانی خاص است.
آقای ریچارد در جریان تهیه گزارش به خارج از کابل هم سفر کرده است. بر اساس اعلامیه منتشره سازمان ملل متحد، ریچارد بنت در دیدار 11 روزه خود از افغانستان فرصت یافت تا با رهبران طالبان، اعضای جامعه مدنی از جمله زنان مدافع حقوق بشر، خبرنگاران، اقلیت‌ها، قربانیان نقض حقوق بشر، افراد دارای معلولیت و قوای قضاییه ملاقات کند. او دیدار با آنها را استقبال کرد. گزارشگر سازمان ملل متحد دیروز برای بار دوم با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، دیدار نمود. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، گفت که متقی از آقای ریچارد بنت خواست که در ارائه گزارش‌های خود وضعیت حقیقی افغانستان را انعکاس دهد. متقی وضعیت افغانستان را با گذشته مقایسه کرد که تغییرات مثبت زیاد آمده است. ریچارد بنت، گزارشگر سازمان ملل متحد، در زمان از افغانستان دیدن می کند که جامعه جهانی پس از حاکمیت طالبان در افغانستان از تخطی های جدی حقوق بشر مشمول حقوق زنان و دختران افغان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. پیش از این حکومت طالبان در جمع چندین اداره کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را هم لغو اعلام کرد. این کمیسیون در دوران حاکمیت پیشین افغانستان به حمایت غرب یکی از ادارات مهم پنداشته می شد. با وجود این همه، طالبان میگویند که آنها بر رعایت حقوق همه شهروندان افغانستان متعهدند و ادعا میکنند که وضعیت بشری در این کشور به سوی بهبود روان است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
امروز باز هم شماری از زنان در اعتراض به بسته ماندن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در کابل دست به اعتراض زدند. این زنان به رادیو آزادی گفتند که هنوز لحظات از اعتراض آنها نگذشته بود که با فایرهای هوایی طالبان مواجه شده و آنها اعتراض کنندگان را پراگنده کردند. اما وزارت داخلی طالبان فایرهای هوایی بر معترضان را رد می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اعتراض برای حق آموزش. این زنان امروز پنجشنبه برای بازگشایی مکاتب بر روی دختران بالاتر از صنف ششم دست به اعتراض زدند. از زمان حاکمیت طالبان در بیش از 9 ماه گذشته تا امروز مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم بستند. زنان معترض مسیر بازار لسه مریم تا مقابل دروازه مکتب لسه مریم را پیمودند و با شعار نان و کارم را گرفتید، درس و مشقم را نگیر، از طالبان خواستند دروازه های مکاتب را روی دختران باز کنند. یکی از این زنان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، این اقدام طالبان را اعلام جهاد آنان در برابر زنان دانست.
جهاد باید در مقابل کفار باشه و کسی که خداوند شرف بیاره، نه همراهان زنان مسلمان و مادران رنج کشیده افغانستان. خواست ما این هست که مکاتب بر هر چه زودتر باز کنند و محدودیت ها و تبعیض هایی که قائل میشن را همه خط چلیپا بکشند.
معترضان میگویند دیری نگذشت که این اعتراض به خشونت کشیده شد. یکی دیگر از زنان معترض با شرط حفظ هویتش میگوید طالبان پس از 10 دقیقه اعتراض آنان در مقابل درب ورودی مکتب لسه مریم بالای زنان فیر هوایی کرده و آنان را پراکنده کردند.
طالبان آمدن فیر هوایی کردن دخترها را، اکثریتش برای سرانتا و به خانه و به کجا خود زدن و سه نفر از دوستای ما را طالبان استاد کردن، از اونا تلفونایشان را گرفتن، تلفونایشان را چک کردن، بعد مرچند قونا را هم تو از اونا تحقیق کردن، راهشان کردن.
عزیز احمد تکر سخنگوی وزارت داخله اما فرهای هوایی برای معترضان امروز را رد کرده و آن را تبلیغات خواند.
این مطلقاً تبلیغات است. ما جلوی هیچ کس از اعتراض امروز را نگرفتیم.
پیش از این وزارت معارف طالبان گفته بود که آنان برای بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از سنف ششم آمادگی دارند، اما در این مورد منتظر دستور رهبریشان هستند. این در حالی است که در آغاز سال تعلیمی در سوم حمل در جریان رفتن دختران به مکتب طالبان اعلام کردند که به خاطر طرح لباس آموزگاران زن و دانش آموزان تا حکم بعدی مکاتب دخترانه بالاتر از سنف ششم بسته میمانند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
طالبان از نشستی که در مورد افغانستان در تاجیکستان دایر می شود استقبال کردند. قرار است روز جمعه نشست دو روزه مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شود. در این نشست در کنار سایر موضوعات در مورد وضعیت حقوق زنان و نیاز به حکومت همشمول در افغانستان بحث خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تاجیکستان میزبان نشست دو روزه در مورد وضعیت افغانستان خواهد بود. در این نشست که به روز جمعه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز خواهد شد، مشاوران امنیتی تعدادی از کشورها در مورد وضعیت امنیتی و انسانی در افغانستان بحث خواهند کرد. پیش از این گفته شده بود که این نشست به روز پنجشنبه آغاز می شود، اما بر اساس معلومات بخش تاجیکی رادیو آزادی این نشست روز جمعه برگزار می شود. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که آنان از هر گونه نشست در مورد افغانستان استقبال می کنند.
هر نشستی را که در کشورهای همسایه و منطقه با محوریت افغانستان برگزار می شود به دیده قدر می بینه و کشورهای همسایه و منطقه هم اهمیت امنیت و ثبات در افغانستان را درک می کنند و برای تأمین بیشتر امنیت و ثبات در افغانستان با دولت کنونی افغانستان همکار می باشند.
آقای سمنگانی گفت که آنها به همه کشورها اطمینان می دهند که هیچ تهدیدی از جانب افغانستان متوجه هیچ کشور نخواهد بود و کشورها نگران نباشند. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های خارجی قرار است در این نشست درباره وضعیت امنیتی، سیاسی، اقتصادی و انسانی در افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گیرد. در این نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای هند، روسیه، چین، ایران و کشورهای آسیای مرکزی حضور خواهند داشت، اما تا هنوز در مورد پاکستان چیز گفته نشده است که به این نشست مشاور امنیت ملی یا کدام مقام دیگرش را می‌فرستد. اجی دوفال مشاور امنیت ملی هند بر روزنامه اکونومیک تایمز هند گفته است که این نشست بر حقوق زنان در افغانستان و ضرورت تشکیل حکومت همشمول متمرکز خواهد بود. این در حالی است که اخیراً انتقادها از افزایش محدودیت‌های طالبان در زمینه کار، تحصیل و پنهان کردن چهره مجریان تلویزیونی زن در جریان اجرای برنامه بیشتر شده است. محدودیت‌هایی که طالبان آن را اسلامی و شرعی می‌دانند. طالبان گفتند که در چارچوب قوانین اسلامی به حقوق زنان پایبند هستند و تعهد دادند که برای تشکیل یک حکومت همشمول تلاش میکنند. اما محمد اسحاق اطمر تحلیلگر سیاسی معتقد است که این نشست تنها در صورت مؤثر خواهد بود که مقامها و نماینده های کشورهای شرکت کننده تصمیم های قاطعی بگیرند و بر طالبان فشار بیاورند تا حقوق افغان ها به ویژه زنان را رعایت کنند. آقای اطمر بر رادیو آزادی گفت:
چون این نشست های مستقیما بر اقدامات طالبان تاثیر نمی گذارد، بنابراین اگر مقامات منطقه و کشورهای همسایه می خواهند به افغانها کمک کنند، باید اقداماتشان را در برابر طالبان قاطی نمایند و رهبران طالبان را تحریم کنند.
پیش از این نیز نشست‌های با حضور مقام‌ها و نمایندگان کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در پیوند به افغانستان برگزار شده بود و نمایندگان کشورهای منطقه نیز در آنها شرکت کرده بودند. اما این نشست‌ها تأثیر چندان بر وضعیت کنونی افغانستان نداشته و برعکس محدودیت‌ها علیه زنان افزایش یافته که این موضوع با واکنش‌های در داخل و بیرون افغانستان مواجه شده است.
شنیدید که قرار است فردا شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان از نشست دو روزه مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه میزبانی کند. در این مورد لحظات قبل با مرزا نبی خالقزاد خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت داشتم. نخست در مورد این نشست پرسیدم.
این نشست متوجه این است که در افغانستان چی میگذرد و نظر کارشناسان امنیتی منطقه داخل تاجیکستان و بیرون از روسیه و از کشورهای دیگر شرکت دارند.
آقای میرزا نبی، در این نشست روی نگرانی های امنیتی کشورهای منطقه صحبت خواهد شد و طوری که دیدمش هم با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان روابط تاجیکستان با حکومت طالبان با تنش های مواجه بود. نگرانی اساسی تاجیکستان از افغانستان و از حکومت طالبان چی است؟
ببینید، بارها حکومت تاجیکستان حتی از روزی که نخستینی که طالبا به کابل پایشون رو گذاشتند و حکومت گرفتن، تاجیکستان اون رو اعتراف نکرد طالبان رو و تا حال حاضر در اون مخفی است و نگرانی تاجیکستان بیشتر از این است که در اون طرف مرز اون سوی آمو نیروهایی هستند که از حساب تاجیکا اونجا سازمان داده شدند و تحت تابعیت طالبا هستند و تاجیکستان به این نظر است که هر لحظه اونا میتونن مرز خراب کنند و به تاجیکستان ضرر یا که یک چیزای پیش بیارن.
طوری که در برخی گزارش ها گفته میشه، اخیراً طالبا یکی از قماندانایی را که در شمال افغانستان در ولایت بدخشان مقرر کردند و این قماندان بر برخی ولسوالی های شمال افغانستان کنترل داره، کسی به نام مهدی ارسلان است که گفته میشه یکی از اعضای برجسته گروه جماعت الانصار تاجیکستان است. لطفاً در این مورد بگویید.
ببینید، اسم این مهدی ارسلان واقعاً شهروند تاجیکستان است و در پاسپورت نام اون محمد شریفوف است. متوجه هستید؟ شریف است و اون در سازمان انصار الله که گفتید در رهبری اون را بر دوش دارد و اون تحت تابعیت طالب است و هر امر و دستور که از طرف طالب باشد اون انجام میده و اخیراً در آخرهای سال گذشته این ارسلان رو آوردن در مرز تاجیکستان، اون طرف بدخشان، اینجا ها جایگیر کردن و این بیشتر حکومت تایسا رو باز هم نگران‌تر کرد که اون میتونه از بس که با مناطق تایسا آشنایی دارد و در گذشته از داخل تایسا با اون طرف رفت آشنایی دارد و میتونه هر خرابکاری های پیش بیارد. از این رو تایسا در رسانه های رسمیش در رابطه با این اظهار نظر کرد و از طالبا میخواست که این رو خلع سلاح کنن، ولی طالب حاضر در باره این خبر دقیق هنوز در دست نیست.
آقای میرزا نبی، اخیراً سرحدات افغانستان و تاجیکستان شاهد برخوردها و تیراندازی هایی بود که در اکثر موارد مسئولیت ایران هم گروه دولت اسلامی موسوم به داعش به عهده گرفت.
واقعا هم این ماه می هفتم می این حادثه رخ داده بود و تمام رسانه ها در رابطه با این و حتی اون نقطه هایی که این تیرها اونجا افتادن اونها را با شاهدان عینی خبر دادن، ولی مقامات تاجیکستان به طور رسمی در یک اظهار در نشریه خودش گفت که این عمدن نبوده است، این بار اول نیست. در سال 2017 در سال 2020 همین گونه تیرکشایی است طرف طالبان و داعش و دیگر به خاک تاجیکستان زده شده بود، اما بازم مقام تاجیکستان همون یک مفکر رو میگفتن که یعنی طالبان عمدن یا این نیروها عمدن به خاک تاجیکستان تیر نزدند. ولی با این وجود اون چیزی که تاجیکستان رو بیشتر و بیشتر نگران میکنه تنها این است که این گروهی که ما قبلا شما ذکر کردید ارسلان و در اون سازمان انصار الله بیشتر نگران میکند که میتونه هر لحظه به خاک تاجیکستان درآید و یگان خرابکاری انجام دهد.
مصاحبه با مرزا نبی خالقزاد خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
شنونده های عزیز، این خبرها و بیشتر از آن را در وبسایت ما هم بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان وضعیت موسیقی و دستندرکاران آن چگونه است؟
حالا موسیقی را دیگر بکنیم توتا توتش کردیم از ترس که باش که خانه ما تلاشی نشه میره بدن و فرق خودم ما نزنم میره توتا توتا کردیم در خلاص شد.
متقاعدین در افغانستان با چه مشکلات دست و پنجه نرم میکنند؟
یعنی که امارت آمده فیلن خویت معلوم نیست که آیتا قبود میتن نمیتن.
از پیام هایی که به رادیو آزادی گذاشته اید.
بلاک نفتاده یک معلم شده. اگر همی 12-13 سال یا 15 سال عمر خود صرف معلمی کرده، صرف هر کار دیگه میکرده، امروز از هر چیز خود بی نیاز بود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، یکی از بخش‌هایی که بسیار متاثر شده موسیقی و دستاندرکاران آن است. شماری از آوازخوانان و نوازندگان افغان ناگزیر شدند تا به کارهای دیگر رو آورده وسایل و آلات موسیقیشان را بسیار ارزان‌تر از قیمت اصلی بفروشند تا از طالبان در امان باشند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
طبله ورنیش نواز حال فعلا نور 2000 بخیر.
عبدالحمید 55 ساله یکی از کهنه فروشان شهر کابل است. روزگار عبدالحمید هم پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان تغییر کرد. او پیش از آن در یکی از نهادهای خصوصی وظیفه داشت، اما اکنون کهنه فروشی میکند. اما عبدالحمید از قصه دیگری پرده بر می‌دارد که گویا عمق ماجرای موسیقی و دستاندرکاران موسیقی زیر حاکمیت طالبان است. او به تازگی یک جوره طبله و هارمونیه را 2500 افغانی خریده است. عبدالحمید در صحبت با رادیو آزادی گفت این آلات موسیقی را از روی همدردی خریده است، اما اکنون ایران مانده آن را چگونه بفروشد و ناگزیر است که پنهانش کند.
وقتی که مالای خانه شمی خریدم به من بسیار وزر کرد که تو اینمی آلات موسیقی مرا بخر از خانه بیرون ببر که من در جنجال نمونم. و ما نمیتونم و نمیفهمم که من چی رقم به سودا خود کردم یا از بین خود بردمش.
طبله و هارمونیایی را که عبدالحمید 2500 افغانی خریده است، روزگار پیش از حاکمیت طالبان هر کدام از 15 تا 20000 افغانی قیمت داشتند. حکومت طالبان اندکی پس از به قدرت رسیدن در ماه اسد سال 1400 خورشیدی موسیقی را آرام خوانده و دیگر به هنرمندان اجازه خواندن و نواختن را ندادند. این دستور طالبان آوازخوانان و نوازندگان را منزوی کرد و بیشتر آنان یا ترک پیشه کردند و یا هم ترک وطن. به کوچه خرابات کابل رفتم، کوچه مشهوری که نوای دلنشین موسیقی از خانه خانیان بلند بود و هنرمندان و نوازندگان زیادی را در خود داشت. اما اکنون این کوچه حال و هوای روزهای پیش از طالبان را ندارد. شماره از دستاندرکاران موسیقی اکنون با تغییر حرفه‌شان سر و صدای موسیقی را خاموش کردند و به کارهای چون خیاطی، خوراک فروشی و دیگر کارها پرداختند. عبداللطیف 50 ساله که یکی از طبله نوازان است، میگوید چندین سال را با آوازخوانان مشهور محلی چون فیض کاریزی، عالم شوقی و اکبر سروش طبله می نواخته، اما اکنون بایسیکل سازی می کند. او میگوید طبله هایی را که زمان با شوق علاقه خریداری کرده بود از ترس اینکه مبادا با خشونت طالبان روبرو شود از بین برد.
حالی موسیقی داده یک بکشیم توتا توتش کردیم از ترس که باش که خانه ما تلاشی نشم میره بگر نم نفرق خودم آنزن نمیره توتا توتا کردیم نظر خلاص شد.
قیس معروف از آوازخوانان است که به گفته خودش زمان به استعلایان برای سرخاریدن بیکار نبود پس از حاکمیت طالبان ناگزیر شده ترکیه برود. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از ترک کشور دیگر از آلات موسیقیش خبری ندارد که کجاست و زیر کدام انبار خاک پنهان شده است.
آلات موسیقی و اینا همش هم تو سرسویل مان در افغانستان نمیفهمن نیمه کجا پد کردن ماندن هیچ همه چیز هم چیزایی که من واقعا نه با اونا مخاطره داشتم همش مانده در افغانستان.
با گفته ای آقای معروف انتقال و یا فروش آلات موسیقی بدور از امکان بود و ناگزیر همه را رها کرده و رای دیار غربت را در پیش گرفت. او میگوید نوازندگان گروه موسیقیش نیز آلات موسیقیشان را کنار گذاشته و یا با بهای ناچیز فروختند و بیشترشان اکنون بیکار هستند و یا هم شغل دیگری را پیشه کردند. ممنوع قرار گرفتن موسیقی در افغانستان نه تنها هنرمندان و نوازندگان را بلکه شماره از کاروباریان ترمیم آلات موسیقی را نیز متاثر کرده است.
کاروبار ما خوب بود، گذران ما میشد که خانه را دادم میتونستیم.
محمد ابراهیم مفضلی 60 ساله یکی از هارمونیه سازان مشهور در کوچه خرابات است. او سالهاست که در این کوچه کار کرده اما اکنون با سرنوشت همسان هنرمندان و نوازندگان روبرو شده است. او اکنون به جای ترمیم آلات موسیقی با سرمایه ناچیز ساجق و پاپر می فروشد، چیزی که به گفته خودش چندان درآمدی هم ندارد.
حالا خب بدر این کاربار خلاص هنرمندا که کارشان سخود کرد من کارم سخود کرد مستریش بدم جور میکردم دستشان میدادم میرفتن فرمسال 1000 پی 2000 سال 15 سال این نظر میگفت خیلی خلاص.
طالبان به تازگی در این باره به پرسش های ما پاسخ ندادند، اما پیش از این موسیقی را حرام دانستند و مردم را توصیه کردند که از شنیدن موسیقی خودداری کنند. پیش از این حاکف مهاجر سخنگوی اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی موسیقی را حرام گفته است. با این حال در نظام جمهوریت موسیقی بخش بزرگی از برنامه‌های تفریحی را در رسانه‌های خصوصی و دولتی نیز تشکیل می‌داد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
شماری از متقاعدین ادارات دولتی شکایت دارند که پس از تحولات اخیر سیاسی و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان حقوق تقاعدشان را دریافت نکردند. وزارت مالیه طالبان از ارائه جزئیات در این مورد خودداری کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پولهایی است که از معاش ما مردم کشته به خزینه تقاعد بوده.
یکی از بازنشستگان نظامی است که به خاطر ملحوظات امنیتی از گرفتن نامش خودداری میکند، اما میگوید پس از روی کار آمدن حکومت طالبان دیگر حقوق بازنشستگی اش را دریافت نکرده است. او که 65 سال عمر دارد میگوید سرپرست یک خانواده 6 نفری در کابل است، اما در حال حاضر بیکار است و در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد.
لوقتای جمهوریت مشکلات هایی بود تندازه، ولی باز هم به ترتیب به موقت و زمانش خود پیسه می آمد، ولی حالی که امارت آمده فیلن خویت معلوم نیست که آیا تقاوت میتن نمیتن. ما مردم مشکلات های زیادی دارم.
حاجی محمد یوسف 70 ساله بازنشسته دیگری است که در ولایت کنر زندگی دارد. او قبلا مدیر اداری در ریاست اطلاعات فرهنگ کنر بود.
من 3 سال می شود که تقاعد کردم. با آمدن حکومت طالبان همه چیز ختم شد. تقاعد ما را ندادند. من با مشکلات اقتصادی روبرو هستم. حالا من مستفید شدم. دیگر توان کار را هم ندارم.
در کنار این دو فرد متقاعد، هزاران بازنشسته دیگر هستند که به امید به دست آوردن حقوق بازنشستگیشان نشستند. آنان از حکومت طالبان می خواهند تا در حل این مشکل رسیدگی کرده و حقوق تقاعدشان را پرداخت کنند. خواستیم نظر وزارت مالیه طالبان را در پیوند و پرداخت حقوق بازنشستگی استگان نظامی و غیر نظامی بگیریم، اما مسئولان مطبوعاتی این وزارت مشخصاً در این مورد معلومات ندادند و گفتند که این موضوع با وقت نیاز دارد. بازنشستگان نظامی و غیر نظامی در نظام جمهوریت نیز چندین بار با رادیو آزادی تماس گرفته و از تأخیر در پرداخت حقوقشان شکایت کردند. این در حال است که به اساس گزارش نهادهای بین المللی میزان فقر و بیکاری در افغانستان افزایش یافته.
با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون. حال توجه کنید به چند پیامی که به رادیو آزادی فرستاده اید.
من از معلمین ولایت هرات هستم، پیام گذاشتم. واقعا وضع معلمان بسیار خراب است. با این قیمت هایی که سمسار بالا رفته، یک لیتر روغن رسیده از 700 افغانی یا 6900 افغانی به 1800 افغانی رسیده. یک معلم که 7000 معاش اینه، ایره برنج بگیره، روغن بگیره، آرد بگیره، دوا دکتر بگیره، کدام رار بگیره؟ بلاک نفت داده یک معلم شده. اگر همی 12-13 سال یا 15 سال عمر خود صرف معلمی کرده، صرف هر کار دیگه میکرده، امروز از هر چیز خود بی نیاز بود.
افتاد هفت تومن مرکنم به خانه کرای زندگی میکنم، کنار کرای خانه برا بشت خانه مرای میکند. اگر استقاف دوشنه کردم شد خانه را بخورم در شو دیگه چیز ندارم، تخواب نمارم نمیده. ما خواستم بساس شاخه من خای بدم نمیدم، پیسره کم باز پرانم بدم. ای پرانه من آجل از بنام خدا نگه برده بودم فقط زندگی میکنم.
مجتبا مشهل هستم. پیام به دوستا همی است که لطفاً به زودی چون بودجه تصویب شده حقوق معلولین، حقوق کسایی که مثلا متقاعد هستند برشان پرداخته شده، چون معلولین ما همچنان که تک متقاعد است با بسیار مشکلات نگوار دست پنجه نرم میکنه. خدا کنه که مسئولین صدای ما را بشنود. تشکر میکنم از رسانی آزادی.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن پروگرام رهبران زن را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. شماری از زنان در اعتراض به مسدود ماندن مکاتب برای دختران بالاتر از سنف ششم امروز در شهر کابل در برابر لیسه مریم دست به اعتراض زدند. ایالات متحده آمریکا حملات در شهر مزار شریف و کابل را به شدت محکوم کرده. توماس وست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان امروز در توییتر خود این حملات را بزدلانه خواند. ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان امروز در یک سفر غیر مترقبه به پنجشیر سفر کرده. زندان ولسوالی حصه حول کوهستان ولایت کاپیسا مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. وزارت دفاع ایران میگوید در اثر حمله در یکی از واحدهای تحقیقاتی این وزارت در منطقه پارچین در حومه تهران یک تن کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. و وزارت دفاع اوکراین امروز گفته که نیروهای روسیه 40 شهر را در منطقه شرق آن کشور مورد آتشباری توپچی قرار دادند. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
عمرگل مربی جدید توپاندازی تیم ملی کرکت افغانستان میگوید به خاطر با انرژی و زحمت کش بودن بازیکنان افغانستان مربیگری این تیم را با اشتیاق پیش خواهد برد. کرکت بورد افغانستان نوخت روز گذشته در وبسایتش نوشته است عمرگل توپانداز با سرعت پاکستانی به عنوان مربی توپاندازی تیم ملی کرکت افغانستان تعیین شده است. عمرگل پیش از این مدت کوتاهی مربی تیم ملی کرکت افغانستان بوده اما این بار یک قرارداد دراز مدت امضا کرده است. او در توییتر خود نوشته که این وظیفه را با اشتیاق برای از مدت طولانی میپذیرد. عمرگل 39 ساله پاکستانی در 47 بازی تست 163 وکت، در 130 بازی یک روزه 179 وکت و در 60 بازی 20 اوره 85 وکت در کارنامه ورزشی خود دارد. هرات میزبان مسابقات 2023 بلبک کورش خواهد بود. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است کنگرس نوبتی کنفدراسیون آسیایی بلبک کورش دیروز در شهر خوقند کشور ازبکستان برگزار شده و در این نشست با اکثریت آرا تصویب شده که مسابقات آسیایی بلبک کورش سال 2023 را شهر هرات افغانستان میزبانی کند. این در حالی است که امروز 26 می مسابقات جهانی جوانان بلبک کورش در شهر خوقند بدون حضور ورزشکاران افغانستان آغاز شده است. تیم افغانستان با وجود آمادگی به دلیل عدم صدور ویزه از سوی ازبکستان از حضور در این مسابقات محروم شد. و سرمربی رئال مادرید به دنبال ثبت دو رکورد تاریخی در لیگ قهرمانان اروپا است. برخی خبرگزاری های ورزشی نوشتند که رئال مادرید در این فصل با کسب پیروزی های بزرگی پاری سن ژرمن، چلسی و منچستر سیتی را پشت سر گذاشته و در مرحله نهایی لیگ قهرمانان حریف لیورپول شده است. با این پیروزی ها کارلو آنچلوتی سرمربی ایتالیایی رئال مادرید تبدیل به اولین سرمربی تاریخ فوتبال شده که تیمش به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا راه می‌یابد. و نقل از خبرگزاری های ورزشی این مرد با تجربه حالا به دنبال رکورد شکنی و کسب چهارمین عنوان قهرمانی در مسابقات اروپایی.
شنونده های عزیز، حال توجه کنید به برنامه رهبران زن که آماده نشر است و آن را با هم خواهیم شنید.
رهبران زن
سلام و بعد از ظهر شما بخیر. اینجا رادیو آزادی است و در برنامه رهبران زن من خجسته کبیری میزبان شما هستم. موضوع برنامه فعالیت ها و دستاورد های زنان در حاکمیت طالبان هست. برخی از زنان فعال افغانستان زیر حاکمیت طالبان با وجود محدودیت ها و چالش ها باز هم به فعالیت هایشان ادامه دادند. در این وضعیت بحرانی زنان هستند که در تلاشند تا با انجام فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و تجاری از مردم به ویژه زنان حمایت کنند. در برنامه امروز رهبران زن باز هم زنان مهمان ما هستند که اخیراً یک سلسله فعالیت‌های مؤثر را انجام دادن و همچنان زنانی که کار و فعالیتشان متوقف شده و خواستار آغازان هستند. مهمانان من در این برنامه آزیتا نژند، فارغ التحصیل از رشته اقتصاد، معلم و مسئول نمایشگاه خیابانی کتاب. همچنان سودابه نژند، معلم برای کودکان خیابانی و سحر پر صافی فارغ التحصیل از اداره و تجارت و مسئول یک انجوی شخصی، همچنان خانم فاطمه محمدی دکتر و مسئول شرکت صنایع دستی. تا پایان برنامه با ما همراه باشین و بحث را آغاز میکنیم با خانم آزیتا نژند. سلام خانم نژند، خوش آمدین به برنامه رهبران زن.
سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان و مهمانان خوب شما، ظهر شما بخیر.
تشکر، سلامت باشین خانم نژند. در کنار دیگر فعالیت هایی که شما اخیراً داشتین، در تازه ترین موردش برگزاری میشه بگین که شما این نمایشگاه را چگونه برگزار کردین و این نمایشگاه چند روز بود؟
با تقریب فعالیت هایی که ما در خدمات فرهنگی داشتیم، آخرین کار و عمل ما همی برگزاری نمایشگاه خیابانی بود که ما خواستیم در قدم نخست یک تکیل در ملاوری مدنی هفته تاب کنی. آخر هفته اخیر ماه سر مسابقه بود، در هفته اخیر کتاب خواستیم که در افغانستان ما یه تجلیل کنیم و ما عزیب تجلیل به عمل بیاریم. و هدف دوم ما شاید هستیم که روز به روز نمی فرهنگ کتاب کنی در افغانستان به حاشیه کشانده میشه و روز به روزی در حال از بین رفتن است و مردم کم علاقه نشان میدن به کتاب و خرید کتاب و مطالعه کردن. ما خواستیم که به خاطر ترویج فرهنگ کتاب کنی نمایشگاه رو برگزار کنیم. در روز اول ما خواستیم که برای یک روزی نمایشگاه رو برگزار کنیم و این نمایشگاه برای 3 یا 4 ساعت بود. ما میخواستیم که مردم بیان رو دیدار کنن، ولی زمانی که ما نمایشگاه رو برگزار کردیم، از طرف مردم، از طرف رسانه‌های اجتماعی، از طرف بانوان، حتی از طرف بعضی از افراد اماراتی ما تشویق شدیم و این سبب شد که ما همین نمایشگاه خود رو برای یک روز دیگه هم تمدید کنیم و ما این نمایشگاه رو بعد روز برگزار کردیم و احتیاجات ما مورد تشویق و حمایت مردم قرار گرفتیم. خوشبختانه خیلی از مردم در نمایشگاه ما سر زدن و آمدن، از کتاب‌های ما دیدن کردن. در نمایشگاه ما انواع و اقسام متفاوت کتاب‌ها بود، تقریبا ما 500-690 کتاب ما در نمایشگاه خود داشتیم و در بخش‌ها و در کتگوری‌های مختلف بود که یعنی بخش فلسفه و ادبیات و رمان و همینا بود. اما ما زمانی که دیدیم تشویق و علاقه‌مندی مردم برای کتابخوانی و دیدیم که مردم حال هم میخواین که ادامه بتن و مطالعه کنن و درس بخونن، این بر ما انگیزه ایجاد کرد که ما از این برنامه ها انشاءالله به زودی ها هم برگزار کنیم و یک تجربه بسیار عالی برای ما و برای بانوانی بود کنجا اشتراک کردن.
بسیار خوب، شما این نمایشگاه را در هماهنگی با کدام نهاد برگزار کردین و کتابایی که شما به نمایش گذاشتین ای را از کدام کتابخانه تهیه کردین و به نمایش گذاشتین؟
ما و خاطره جان و حسنا جان این تصمیم گرفتیم، بعد دوستای دیگه هم با ما در این راه یک جا شدن و خواستیم که ما همین کتابا را از نمی کتابخانه خود ما ببریم و این نمایشگاه را برگزار کنیم. ولی در این عرصه زمانی که انتشارات خیام آقای آرش نژند از ما آگاهی پیدا کردن که ما هم چه برنامه داریم، اونا در این عرصه بسیار زیاد با ما همکاری کردن و بر ما کتاب دادن و همچنان بر ما تخفیف بسیار ویژه دادن در کتابا که این کتابا را به همشهریان خود به فروش برسانیم و این نمایشگاه را برگزار کنیم. و تمام کتابایی که ما اونجا در نمایشگاه خود داشتیم تمامش از انتشارات خیام و از آمی آقای آرش نژند.
و خواهر شما هستن با شما خانم سودابه نژند،